سلام، پنبجوی اصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. قطر امروز میزبان نشست صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان است. شورای عالی صلح افغانستان این دور گفتگوها را برای کشور نوید بخش میخواند. و تکرار اظهارات ترامپ در مورد خاتمه جنگ در افغانستان واکنش ها را برانگیخته است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه میشنوید. اما پیش از آن جاوید حسن زاده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سلام، این خم سر خط خبرها. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم نامه امضا کند. یا نمای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تنها در ماه جولای به 1500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. و وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به خاطر کاهش تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 سومین گام را برمی‌دارد. تفصیل اخبار. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم‌نامه امضا نماید. آقای خلیزاد این سخنان را در حال بیان می‌کند که مذاکره کننده های امریکا و طالبان امروز به خاطر دوره هشتم گفتگوهای صلح در دوحه گرد هم جمع شدند. اسوی هم اسدالله ظاهری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان دوره هشتم گفتگوهای صلح میان امریکا و نماینده های طالبان را برای کشور مهم و امیدوارکننده می‌داند.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده صلح و حرکت به سمت آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی هستند. ما به عنوان شورای عالی صلح عمیقا معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس، قطع روابط طالبان با گروه های تروریستی به شمول القاعده و آغاز گفتگوهای بین الافغانی با طالبان از مواردی هستند که طالبان و مقامات آمریکایی روی آن بحث کرده و به توافق خواهند رسید. یانمای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تنها در ماه جولای به 1500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. در یک اعلامیه این دفتر که امروز منتشر شده آمده است که این تعداد از ماه می سال 2017 به این طرف رقم بلند را نشان می دهد. اعلامیه یانما می افزاید که این تلفات به افراد ملکی در اثر حملات مخالفان مسلح وارد شده است. این نگرانی در حال مطرح می گردد که در هفته های اخیر تلاش ها برای صلح افغانستان شدت گرفته، اما با گفته یانما جنگ و درگیری نیز به همان اندازه افزایش یافته است. در اعلامیه به قول استادامیچی یاماموتو نوشته شده است که میگوید من بالای همه طرف های درگیر صدا میزنم که بیشتر به عملیات های نظامی فکر نکنید که ممکن با این کار در گفتگوهای صلح موقف آنان قوی گردد. شکرالله شاکر ولسوال زندجان ولایت هرات در اثر انفجار ماین کنار جاده جان باخت. فرزاد فروتن معاون سخنگوی قماندانی امنی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که این انفجار چاشت امروز زمانی رخ داد که وای در حال بازگشت از بازار بود.
تر با ماین کنار جاده برخورد میکنه که در نتیجه جناب ولسوال فقید ولسوالی زندجان همراه با یک تن از محافظینشان جام شهادت می نوشند و پنج تن دیگر از محافظین ولسوال زندجان زخم برمیدارند.
آقای فروتن میگوید این رویداد در بین مناطق ترکه و چاه ظلم‌آباد رخ داده است. با گفته معاون سخنگوی قماندانی امنی هرات تا هنوز هم مشخص نیست که این ماین کنار جاده تازه جاسازی شده بود یا از سالهای قبل باقی مانده است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. در ادامه با خبرهای رادیو آزادی باشد. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش به خاطر کاهش تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 سومین گام را برمی‌دارد. آژانس خبری پارلمان ایران به نقل از جواد ظریف نوشته که وای در سوم اگست گفته است در شرایط کنونی ایران برای کاهش تعهداتش در بخش توافقنامه اتمی گام سوم را برمی‌دارد، اما وای در مورد اقدامات بعدی جزئیات را نکرده است. ایران در ماه می اعلام کرد که اگر کشورهای امضا کننده این توافقنامه به تعهداتشان به گونه کامل احترام نکنند، ایران و به گونه تدریجی تعهداتش را در بخش این توافقنامه کاهش می‌دهد. ایران پیش از این برخلاف مواد توافقنامه اتمی غنی‌سازی یورانیوم را با سطح بالای آن آغاز کرده بود. آمریکا در سال 2018 میلادی از این توافق بیرون شد و بالای ایران تحریم‌های بیشتر را وضع کرد. هرچند کشورهای اروپایی، فرانسه، جرمنی و بریتانیا امضا کننده این توافقنامه هستند و تلاش می‌کنند تنش‌ها میان آمریکا و ایران را کاهش دهند تا این توافق مسئول گردد. اما ایران ادعا می‌کند که این کشورها به خاطر کاهش فشارهای آمریکا ناکام شده‌اند. مخالفان سیاسی دولت روسیه در نظر دارند تا امروز یک بار دیگر تظاهرات گسترده را در مسکو پایتخت این کشور را اندازی نمایند. این تظاهرات برخلاف آن تعهدات مقامات مسکو صورت می‌گیرد که گفتند به خاطر حفاظت از نظم عامه گام‌های ضروری را برمی‌دارند. این اعتراض‌ها در پایتخت روسیه از ماه جولای سال جاری میلادی بدین سو در حال آغاز شده است که مقامات روسی تعدادی از کاندیدان مخالف را از اشتراک در انتخابات شهروالی منع کرده است. این انتخابات در ماه سپتامبر برگزار می شود. پلیس مسکو هنگام تظاهرات 27 ماه جولای حدود 1400 تن را بازداشت کرد. دفتر سارنوله شهر مسکو می گوید پلیس از هر نوع خشونت و اقدامات جلوگیری می کند که امنیت عامه را مختل سازد. این دفتر هشدار داده است که راه اندازی هر نوع تظاهرات گسترده و غیر مجاز در سوم آگوست مستقیما سرپیچی از قانون خوانده می شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم فرشتان نگاه باشید.
تشکر از جاوید حسن زاده برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. 57 دقیقه اثر به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. نخستین روز دور جدید گفتگوهای صلح میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان امروز در قطر ادامه دارد. شورای عالی صلح افغانستان با ابراز امیدواری در این مورد میگوید:
بین ما شورای عالی صلح عمیقاً معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
این دوره گفتگوها برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده شده است. در این مورد با یک مسئول انستیتوت صلح و جنگ افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
برای جوانب مختلف اولویت های مختلف وجود داره. به دولت افغانستان اولویت مذاکرات برای فعلا نیست. به دولت افغانستان انتخابات اولویت هستند.
رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر گفته که نمیخواهد برای برنده شدن در جنگ افغانستان میلیون ها انسان کشته شوند. واکنش برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در این مورد را در جریان برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
عموم نقلایی که در صف میشد امروز سطح کلان میشد. اون فسادی که شما میبینین کلان شده، فقط دیگه تغییر نکرده. ای بر فضای اجتماعی بسیار بد است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرمکاری میکنم. همانطور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان دور جدید گفتگوها میان مقامهای امریکایی و نماینده های طالبان در قطر را برای این کشور نوید بخش میداند. دوحه پایتخت قطر امروز میزبان نشست در خصوص صلح است که برای افغانستان سرنوشت ساز خوانده می شود. در این حال شما را از آگاهان سیاسی به این باورند که این دور نشست زمینه را برای آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد ساخت. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
برگزاری هشتمین دور گفتگوها میان مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر خوشبینی های شورای عالی صلح را به همراه شده است. اسدالله زایری معاون سخنگوی این شورا میگوید که این دور گفتگوها توافقات مهمی را در رابطه با روند صلح افغانستان در پی دارد. آقای زایری روز شنبه در این باره با رادیو آزادی گفت:
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده صلح و حرکت به سمت آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی هستند. ما به عنوان شورای آل‌سر عمیقا معتقد هستیم که این بار دو طرف تصمیمات عملی و ملموس را اتخاذ خواهد کرد.
دوحه پایتخت قطر امروز میزبان هشتمین دور گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان است. آقای خلیلزاد پیش از این گفته که خواهان رسیدن به یک توافق صلح با طالبان است. طالبان پیش از این گفتند که پس از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور آماده هستند با تمام جهت‌های سیاسی به شمول حکومت افغانستان به حیث یکی از این جهت‌ها امانه حکومت گفتگو کنند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات تازه‌اش گفته که می‌خواهد تمام نیروهای آمریکایی پیش از انتخابات سال 2020 میلادی در ایالات متحده از افغانستان بیرون شوند. حالا محمد داوود کلکانی یک عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان میگوید که توافقات نشست جاری در قطر زمینه را برای بیرون شدن نیروهای خارجی و گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد ساخت.
نشست امروز زمینه را مساعد می‌سازد به مذاکرات بین الافغانی که در دنمارک یا اسلو دایر میشه. مذاکرات بین الافغانی که حکومت هم در مذاکرات شریک است و هیئتی که تشکیل شده است افراد و اشخاصی است که در حکومت به شکلی کار کرده است.
در نشست قطر روی 4 مورد یعنی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده توافق خواهد شد. زلمه خلیلزاد گفته است که امریکا در تلاش خروج نیروهایش از افغانستان نیست، بلکه در پی توافق با طالبان است که زمینه را برای بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور مساعد سازد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان 10 روز را در کابل گذشتاند و پس از یک توقف کوتاه در اسلام آباد دیشب به قطر رسید. او در توییترش نوشت که در پی یک توافق صلح خوب با طالبان است. در این حال مسئولان انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگویند نماینده های امریکایی و طالبان ممکن در این دور مذاکرات به تفاهم برسند که بر اساس آن نیروهای امریکایی ظرف یک سال از افغانستان بیرون شوند. حکمت الله اعظمی معاون این انستیتوت برای رادیو آزادی گفت پس از این گفتگوها ممکن گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان نیز صورت گیرد. همکارم فرشتن ندا باقای عظیمی مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد دور جدید گفتگوها در قطر پرسیده.
فکر میکنم که راوند 8 مذاکرات که امروز قطر صورت میگیره یک پیشرفت بسیار بدرنگ است، بسیار خوب است. امریکا و طالبان یک تفاهمنامه ابتدایی یا آخرین است. تفاهمنامه که امروز امضا میشه امضا میکنه که در او چند موضوعات هستند که من هنوزم معلومات که من دارم هستند که طالبان میخواستن امریکا باید 9 ماه براین و امریکا میخواست که این مدت 18 ماه باشه. مگر تحلیل ما هستند که در یک سال یک زمان مناسب و قابل پذیرش به هر دو طرف بودن و من فکر میکنم که این تفاهمنامه در یک سال مثلا امیده خواهد گفتن که امریکا باید بره. یک چند موضوعاتی که هستن که مثلا وقتی که امریکا این تفاهمنامه امضا میکنه کی گارانتورش میشه که اینا عملی میکنن. طالب اصرارشان این بودن که کشورهای مثل چین و ملل متحد ایره باید تایید کنه که امریکا می بیس تخلیه میکنه و این تخلیه کرد. یک چند موضوعات هنوزم هستن که نامدن و ما در جریان نیستیم.
شما چی فکر میکنین که این نشست چقدر زمینه ساز به خاطر گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسئله باشه؟
شرط امریکا می بود که ما می تفاهمنامه تا او وقت امضا نمیکنیم که تا که طالب آماده یا نامدن باشن که با دولت بشینن. ما فکر میکنم از طرف طالب این مشکل نخواهد بود که اونا که دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان بشینه. ما فکر میکنم مشکل نخواهد بود، مگر ایجا یکان سپایلر اکت مثلا اقدامات شده میزن که برنامه را برهم بزنه. برشوشا باشیم نمانیم که همین فرصت که آمده از دست بتیم، بخاطر که ایجا یک موضوع دیگه که بچار اساس هستن روسته که برای جوانب مختلف اولویت های مختلف وجود داره. به دولت افغانستان اولویت مذاکرات بر فعلا نیست، بر دولت افغانستان انتخابات اولویت هستند، مگر به امریکا یک اولویت کامل متفاوت.
و از امی صاحب، آیا امیدواری های وجود داره که زمین آتش بس هم پس از این نشست یا در همین نشست مسئله چوه؟
من فکر میکنم که یک آتش بس کلی سراسری افغانستان مشکل هستن. طالبان نگرانی خود دارن و فکر میکنن اگر آتش بس صورت بگیره ای در موقف سیاسی و موقفش در میز مذاکرات ضعیف میکنه. اگر شما کسی نظریه کاملا مخالف هستم، خون افغانا باید به حیث یک افزار سیاسی به حیث منافع خودشان استفاده نشه. اگر اینا متاسفانه میکنن، مگر طالب نگرانی هاشان این که اگر ما آتش بس اعلام میکنیم با سرتاسری باشه، باز اساکیر ما میره به گروه جای میشه، این یک نگرانی است. تحلیل ما هستن که در این طالب مشکل نخواهد داشت که ما جنگ کاریم، سطح جنگ در افغانستان کاریم، یا مثلا یک ولایت که امریکا و طالب بردیشان توافق میکنه که در او آتش بس صورت بگیره نایلان شده. من فکر میکنم او امکان داره، مگر ای که یک آتش بس طول المدت و سطح اثر افغانستان باشه، من فکر میکنم یه نوزم وقته.
حکمت الله عظمی، معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر گفته که نمیخواهد برای برنده شدن در جنگ افغانستان میلیون ها انسان کشته شوند. این در حال است که به دنبال اظهارات قبلی آقای ترامپ، ریاست جمهوری افغانستان پیش از این واکنش نشان داده و خواهان توضیحات در این باره شده بود. این بار شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در این مورد واکنش نشان دادند. در این مورد همکارم خاطر پردیس گزارش را تهیه کرده که از فیروزه عزیزی میشنوید.
دونالد ترامپ به جای وضاحت به افغانستان بار دیگر سخنان قبلیش را تکرار کرد. رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا سخنانش درباره جنگ افغانستان را که گویا این جنگ را در چند روز محدود میتواند برنده شود، اما نمیخواهد در این کشور 10 میلیون انسان کشته شود را بار دیگر تکرار کرد. وی روز گذشته در قصر سفید به خبرنگاران گفت:
درباره افغانستان ما پیشرفت‌های زیاده کرده ایم، ما صحبت می‌کنیم، در این زمان پیشرفت‌های کرده ایم، ما در آنجا تعداد را کم می‌کنیم. 19 سال شد که ما در آنجا هستیم. در حقیقت ما در آنجا نقش پلیس را به پیش می‌بریم. ما می‌توانیم جنگ افغانستان را در 2-3 یا 4 روز برنده شویم، اما من نمی‌خواهم که 10 میلیون انسان کشته شوند.
آقای ترامپ گفته که هدف او استعمال اسلحه اتمی نیست، بلکه استعمال اسلحه متعارف است. این اظهارات را رئیس جمهور آمریکا پیش از این در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان مطرح کرده است که با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شده است. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این با پخش یک خبرنامه از ایالات متحده آمریکا خواهان وضاحت شده بود. در کنار حکومت افغانستان، برخی چهره‌های سیاسی و مردم عام نیز این سخنان را محکوم کردند. حالا سوال اینجاست که دونالد ترامپ چرا این سخنان را تکرار کرد؟ و او به عنوان رئیس جمهور آمریکا با این سخنانش چی را می‌خواهد به دست بیاورد؟ هرچند حکومت در این باره به تازگی چیزی نگفته، اما برخی نامزدان ریاست جمهوری در این باره واکنش نشان دادند. فرامرز تمنا روزشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
تصور من است که دید ایالات متحده آمریکا به صلح افغانستان یک دید ابزاری و انتخاباتی است. شما می‌دانید که در سال آینده، در سال 2020، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار میشه و آقای ترامپ علاقمند به پیروزی مجدد هست. یکی از وعده هایی که آقای ترامپ سپرده بود به مردم ایالات متحده آمریکا بس پایان دادن جنگ افغانستان بود. من فکر میکنم که آمریکا علاقمند است که یک دستاورد نسبی در افغانستان داشته باشه، یک صلح بسیار شکننده در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
آقای تمنا میگوید سخنان ترامپ درباره کشته شدن 10 میلیون انسان کدام طرح پلان شده نیست، بلکه ترامپ میخواهد با ارائه چنین ارقام اظهارات خود را برای دیگران جالب جلوه دهد. پیش از این رحمت الله نبیل، نامزد دیگر ریاست جمهوری، نیز درباره سخنان ترامپ واکنش نشان داده است. آقای نبیل گفته است که ترامپ با اظهاراتش درباره جنگ افغانستان نه تنها اینکه به شهادت نیروهای امنیتی افغان اهانت کرده، بلکه به خون آن سربازان آمریکایی نیز توهین کرده که در راه مبارزه با تروریسم در افغانستان کشته شدند. برخی کارشناسان سیاسی اما تکرار اظهارات رئیس جمهور آمریکا را برای حکومت افغانستان خطرناک می‌خواند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید از تکرار اظهارات ترامپ معلوم می‌شود که برای آمریکا صلح مهمتر از انتخابات است. به گفته وی تا زمانی که صلح نیاید آمریکایان در افغانستان باقی خواهند ماند، چیزی که ترامپ آن را نمی‌خواهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در 3 ماه گذشته تنها 1 جلسه ولسی جرگه افغانستان نصاب داشته است. شمار از وکلا با ابراز این مطلب می گویند نصف از اعضای این جرگه مصروف تجارت و دیگر کارهای شخصیشون هستند و از این رو در جلسه ها حاضر نمی شن. در این حال شمار از کارشناسان روی افشا کردن نام های این وکلا تاکید دارند. گزارش ناجی صافی در این مورد را از جاوید حسن زاده می شنوید.
در حالی که ولسی جرگه رخصتی تابستانی اش را به خاطر تصویب بودجه اسناد تقنینی و کمکاری های این جرگه به تعویق انداخته است، شماری از اعضای این جرگه میگویند هنوز هم نصاب تکمیل نبوده و برخی از وکلا بیشتر مصروف کارهای شخصیشان میباشند. سید احمد سیلاب یکی از اعضای این جرگه میگوید که نشست روز شنبه نیز به دلایل نامعلوم برگزار نگردید.
اکثر نمایندگان مردم مصروف کارهای شخصیشان به خصوص تجارت هستند. اینجا همه تصویب قوانین باقی مانده است. در دور 17 بیشتر وکلا به زور پول آمدند و از زورشان کار میگیرند. شما ببینید امروز روز نشست در تالار بود، اما به دلایل نامعلوم نشست صورت نگرفت. با تاسف باید بگویم که در روزی که نشست عمومی باشد نصف از وکلا حاضر نمی باشند و اگر می آیند قبل از 11 بجه دوباره می روند.
در این حال رمضان بشاردوست یک عضو دیگر این جرگه می گوید ولسی جرگه در 3 ماه گذشته تنها در 1 جلسه نصاب داشته است و بس.
از آغاز تا امروز فقط در 1 جلسه اینها نصاب داشتند. دیگر در 3 ماه 6 ثور پارلمان افتتاح شد. امروز 12 اسد است. هیچ قانونی، هیچ مسوده ای تصویب نشده به جز 2 موافقتنامه.
اما ناهید فرید عضو دیگر ولسی جرگه می گوید که این وظیفه موکلین است که نمایندگان غیر حاضر را مورد بازپرس قرار دهند.
مسئله بودجه برای همگی ما مهم هست. یکی یک تعدادی شاید علاقمند نباشند، موکلین اونها باید اونها را پیدا بکنه که چرا در پارلمان غیر حاضر هستند، کسی که به اون رأی داده.
اعضای هیئت اداری ولسی جرگه می گویند آنان نمی توانند به سبب تکمیل نشدن نصاب در مورد مسائل مهم به فیصله برسند. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه نیز در نشست روز چهارشنبه تایید کرده بود که به سبب غیرحاضری وکلا کارهای جرگه با موانعی روبرو شده است. شماره از کارشناسان حقوق تاکید می کنند که نامهای وکلای غیر حاضر باید از طریق رسانه ها اعلام گردد. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان:
یک راه همین است که معاشات 3 روزه‌شان را وضع کند. اگر آنها پول زیاد دارند در فکر معاش 3 روزه‌شان نیستند، باید نامهایشان از طریق رسانه ها افشا گردد تا مردم بدانند که به کیها رای دادند و کسانی که مصرف تجارت و دیگر کارهای شخصیشان هستند.
از سوی دیگر مشران جرگه افغانستان گفته است که به خاطر تأخیر در کارهای ولسی جرگه و جنجال ها روی انتخابات هیئت اداری این جرگه، کارهای آنها نیز با تأخیر روبرو شده و اسناد زیاد نزدشان موجود است. دور 17 شورای ملی افغانستان پس از چند ماه تأخیر در 6 ماه سار امسال توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح گردید، اما خشونت ها بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه و انتخابات هیئت اداری نزدیک به 2 ماه طول کشید. این جرگه به سبب نبود هیئت اداری در 2 ماه گذشته هیچ گونه فعالیت نداشت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان اخبار ورزشی را به شما داریم. اکنون میشنوید که رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری نامزدان دیگر این انتخابات را به مناظره فراخواند. آقای نبیل امروز در اولین گردمای مبارزات انتخاباتی تیمش سخنرانی کرد و خطاب به طرفدارانش گفت مسئول تمام نابسامانی های حکومت فعلی حکومت وحدت ملی است. در این حال برخی نهادهای مشاهد انتخابات میگویند مناظره میان نامزدان به این لحاظ مهم است که مردم میتوانند میان سیاه و سفید تفاوت را پیدا کنند. همکارم رحمت الله افغان گزارش را در این مورد تهیه کرده که از نصرت پارسا میشنوید.
در روز هفتم مبارزات انتخاباتی رحمت الله نبیل نامزد ریاست جمهوری در سخنرانی که میان شمار از طرفدارانش در تالار لوی جرگه در کابل داشت ادعا کرد که حکومت وحدت ملی در بخش های گوناگون ناکام است. نبیل از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا به جای طعنه دادن به همدیگر با وی در یک مناظره اشتراک کنند.
در بسیار مدت کوتاه منشور خود را در مناظره ها اعلام خواهیم کرد. خدا کند آن بزرگانی که در چند سال اخیر در ناباسامانی ها شرکت کرده بودند در مناظره اشتراک کنند. در مناظره استاد شویم و به مردم بگوییم که در کشور چی گذشته است و کی سبب آن شده است. به مردم اسناد ارائه می کنیم. مردم بعداً تصمیم می گیرند.
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری یک شنبه هفته گذشته آغاز شد که تا حال از میان 18 نامزد محمد اشرف غنی دو بار، عبدالله و گلبدین حکمتیار یک بار در گرد همایی ها برنامه های خود را به مردم تشریح کردند. از این میان عنایت الله حفیظ نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری در روز اول همراه با برخی طرفدارانش در یک برنامه کمپاینی به پاککاری برخی جاده ها در کابل پرداخت. هرچند برخی تیم های انتخاباتی به شمول تیم عبدالله درباره فراخوان مناظره چیزی نگفتند، اما تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی میگوید با تیم مناظره میکند که برنامه خاص داشته باشد. غفور احمد جاوید عضو تیم مطبوعاتی دولت ساز در این باره به رادیو آزادی گفت:
نامزد ما به اساس یک برنامه پیش می رود. هر کس که در بخش های صلح، اقتصاد و دیگر موارد به اساس یک برنامه پیش می رود، ما آماده هستیم که در مناظره همراهشان اشتراک کنیم. هر آن کسی که برنامه ندارد وقت خود را به آن ضایع نمی کنیم.
رحمت الله نبیل که روز شنبه در میان طرفدارانش صحبت میکرد گفت منشوری را در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حکومتداری خوب تهیه کرده است که با برنامه های دیگر نامزدان تفاوت دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در ولایت فاریاب پرورشگاه دولتی وجود ندارد و باعث شده تا ده ها تن از کودکان یتیم این ولایت در پرورشگاه خصوصی نگهداری شوند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات فرستاده.
شماری از کودکان در یکی از پرورشگاه های خصوصی در شهر میمن از زندگی می کنند. می گویند آنان حتی پول کتابچه و قلم را نیز ندارند. سید حسیب الله یکی از آنان است که می گوید پدرش در یکی از انفجارها در ولسوالی شیرینتگاب کشته شده است و حالا کودکی حسیب الله باردوش مادرش است. او افزود مادرش کالاشویی و نانوایی می کند تا خرج و مصرفشان را برآورده بکند. او گفت
پدرم در نماز ما می رفت که یک مامی چیز خرج می گید بچه می برمی بود سرش زده کوکای برم شماش برم پدرم برم سرش تکت کشم هیچ جوش برم نمی شه بزا اینجا آمدیم که مادرم یکم تا کالاش می شوی یا نمبایی می کنیم.
از سوی هم میرویس یکی دیگر از کودکان است که پدرش موتربان بوده با برخورد با ماین جان داده است. مادرش هم از دنیا رفته است. وی حالا دنیای کودکیش را در پرورشگاه خصوصی با امکانات کم میگذراند.
او میگوید حالا به میمنه آمدیم و در اینجا درس میخوانم. پدرم متران بود. وقتی که از میمنه به مزار میرفت در را با ماین ثابت نموده شهید شد. مادرم هم مریض بود درگذشت و حالا در اینجا تنها هستم و در این پرورشگاه زندگی میکنم. به مکتب هم میرم اما کتابچه و قلم ندارم.
در همین حال سید نقیب الله ارشاد مسئول دارالایتام خصوصی در شهر میمنه به رادیو آزادی گفت آنان 30 تن از دختران و پسران بازمانده از پدر و یا مادرانشان را نظر به ضروریات جذب کردند. طبق گفته وای هنوز ده ها تن دیگر هستند که باید در پرورشگاه ها تعلیم و تربیت شوند.
در داور است، رنجاور است که در اینجا وقتی که از پدرانشان قصه میکنند میگویند که پدرمون رو مین برداشت و پدرمون مرمی خورد و پدرمون به چنین حالت ها دنیای فانی را ودا گفتند. واقعا بر ما هم خیلی فیل حال ما کدام منبع خاصی در این راسته نداریم. از مساجد ما فعلا جمع‌آوری میکنیم مصارف این دارالایتام.
با مراجعه دو روز پیهم به ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت فاریاب نتوانستیم دیدگاهشان را که چرا پرورشگاه ها برای کودکان یتیم ساخته نشده و چقدر از آنان هنوز منتظر بر ساخت پرورشگاه از سوی دولت هستند داشته باشیم، موفق به آن نشدیم. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسن زاده میشنوید.
زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته واشنگتن آماده است که با طالبان یک تفاهم نامه امضا نماید. یونما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تنها در ماه جولای با 1500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است. شکرالله شاکر ولسوال زندجان ولایت هرات در اثر انفجار ماین کنار جاده جان باخت. فرزاد فروتن معاون سخنگوی قماندانی امنی امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار چاشت امروز زمانی رخ داد که وی در حال بازگشت از بازار بود. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به خاطر کاهش تعهدات توافقنامه اتمی سال 2015 سومین گام را برمی‌دارد. مخالفان سیاسی دولت روسیه در نظر دارند تا یک بار دیگر تظاهرات گسترده را در مسکو پایتخت این کشور را اندازی نمایند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. و اکنون هم چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
روند انتخاب کرکت بازان برای مسابقات دور ششم لیگ شپگیزه شب گذشته در کابل راه اندازی شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که هر تیم از میان 6 تیمی که قرار است در این لیگ بازی کنند 16 کرکت باز را انتخاب کردند. او میگوید که هر تیم حق دارد یک ورزشکار را از مسابقات گذشته در تیم حفظ کند و دو کرکت باز امرجنگ را نیز با خود داشته باشد. مسابقات لیگ شپگیزه از سال 2013 میلادی همه ساله در کابل برگزار می‌گردد، اما سال گذشته به علت برخی مشکلات راه اندازی نگردید. مسابقات لیگ شپگیزه در 26 ماه سپتامبر سال جاری آغاز و بیش از 10 روز ادامه می‌یابد. فدراسیون ووشو میگوید که در مسابقات رینگی ووشو تیم‌های کابل، غور و تخار درخشش خوب داشتند. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که ورزشکاران 6 ولایت اشتراک کرده بودند، کابل مقام نخست، غور جایگاه دوم و تخار مقام سوم را به دست آورد. با گفته آقای یورش این مسابقات به مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان راه اندازی شده بود. و موسا واگا به حیث بازیکن رسمی در فهرست تیم فوتبال بارسلونا شامل شد. وبسایت های جهانی ورزشی گزارش دادند که موسا واگا بار نخست در سال 2018 میلادی با این تیم پیوست و تا حالا در تیم بارسلونا 3 بازی را انجام داده است. موسا واگا 20 سال عمر دارد و پس از این در کنار لیونل میسی ستاره فوتبال جهان به بازی خواهد پرداخت.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشته نگاه هستم. باز هم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشر. نخست برنامه حقیقت چیست و در پایان هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته حقیقت چیست که من نسیم شفق او را پیشکش میکنم به چگونگی ارائه خدمات صحی در افغانستان اختصاص یافته است. در این مورد بحث داریم با محترم دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان. آقای وزیر، سپاس از اینکه برای ما فرصت دادین. بین مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که چرا فیصدی قابل ملاحظه مردم در افغانستان هنوز هم به خدمات صحی با گذشت حدود 18 سال دسترسی ندارند؟
سوال بسیار خوب است. در قسمت دسترسی به خدمات، اول اگر دسترسی را تعریف کنیم، دسترسی و تعریف ما
یک ساعت فاصله با پای از نزدیکترین مرکز سیل است. اگر وقتی این را تعریف بگیریم، ما گفتم میتونیم در حدود 80% مردم افغانستان به این دسترسی پیدا کنیم. و اگر 2 ساعت فاصله را از نزدیکترین مرکز سی با پای بگیریم، میتونیم بیش از 90% مردم دسترسی به خدمات ابتدایی داره. اما هنوز هم میره میپذیرم که در حدود 10% که میشه در حدود 3 میلیون انسان که او اکثرا از 2 ساعت فاصله نسبت به یک مرکز سی فاصله شان بیشتر است. یعنی تو گفتم میتونیم که فعلا در حدود 90% مردم افغانستان به خدمات سی اساسی دسترسی دارند.
سال گذشته گزارش به نشر رسید که 70% مردم افغانستان به خدمات سی در کشور دسترسی ندارند. فکر نمیکنید که بسیار جدی و نگران کننده است هدف از این گزارش یا این فیصدی درصدی که داده شده؟ فکر میکنید که همان خدمات سی ابتدایی است یا اساسی؟
با این رقم خوب به هیچ وجه ما موافق نیستیم، به خاطر از اینکه در سال 2002 زمانی که ما کارش رو کردیم 9% مردم افغانستان به خدمات سی دسترسی داشت. در سال 2002 که متعداد به سیستم سی گذاشته شد، در سالهای 2015 دسترسی در حدود 60% به مردم افغانستان شد و الحمدلله فعلا ما در حدود 80-90% که عرض میکنم برای تعداد مراکز سیهی را که ما ایجاد کردیم. فعلا این را ما برد گفته میتونم که بیش از 3000 مرکز سیهی در سر تا سر افغانستان موجود است. این 3000 مرکز سیهی دلالت به این میکنه که مردم 90%ش دسترسی داره، 10% هنوزم کمبود داره و هنوزم دسترسی به خدمات سی موجود نیست. اما در قسمت 70% خدمات یک رقمی است که مورد قبول نیست.
یکی از شکایات مردمی است که در برخی مناطق چنان شما گفتین کلینیک یا مرکز سیهی وجود داره، به نحوی وجود داره، اما فعالیت نداره، یا به نام است کارکن سیهی نداره، یا یک دکتر نداره که حداقل بتونه خدمات ابتدایی را که طوری که لازم است یا شما میگین امور پیشکش کنه.
یک گپی که مثلا ما یک مرکز سیهی که به نام وجود داره هیچ وجود هیچ نیست، به خاطر از اینکه گپ نه تنها از ماست بلکه پارتی سیومی که ما را ارزیابی میکنه و میره او تمام مناطق افغانستان در نقاط امن و ناامن مورد چی میبینه. دوم کاری را که ما انجام دادیم، ما قرارداد خدمات سیهی را پرداخت به اساس اجراات ساختیم. یعنی هر کسی که پر اجراات خوب میکنه برش پرداخت صورت میگیره. در این قسمت ما برات عرض کردم میتونم که 3000 مرکز سیهی که برات نام گرفتم مرکز سیهی است، پرسنل سیهی درش موجود است. در بعضی جایا مشکلی که ما داریم طبقه اوناس است، مثلا در نورستان یا در پکتیکا در بعضی جایا دکتر نسایولادی وجود نیست با وجود اینکه قابله است. این را گفته میتونیم که طبقه اوناس، چون ما یک جامعه سنتی استیم، خواهرها و مادرهای ما کوشش میکنه که پیش طبقه اوناس برای دکتر یا قابله مراجعه کنه. در بعضی مراکز سی ما این نیست.
پس مشکل مردم از این ناحیه چگونه است؟ چگونه حل خواهد شد؟ چه اقدام برازی کردین یا روی دست است؟
در این اقدام بسیار جدی شده. این حالیم گفتم میتونم که 80% مراکز سی که از این سی از 3000 نام گرفتم، 80% این مراکز قابله دیقل قابله که 17 تا 18 ماه خانده وجود داره. یک گپ بسیار قابل
میتونه خدمات ارائه کنه،
میتونه خدمات نسای ولادی را برای خواهرها برای مادرای ما که حامل هستن مراجعه کنن، کمک واقعات اختلاطی خدمات ولادی نسایی را برشان ارائه میکنه. باز ما یک میکانیزم دیگه هم در علم طبابت از یاد سیستم سی است به نام سیستم رجدی. اون مریضی که در مرکز سی برش کمک نشه یا از توان اون مرکز سی بالا باشه، او باید ریفر یا رجد داده شه به مرکز سی بالاتر. و همین که میگم بیش از 70-80% مراکز سی مقابله داره، کوشش داریم که امسال همین تمام مراکز سی افغانستان هیچ کدام میشه بدون قابله یا بدون یک خانمی که بتونه کمک اساسی برای مادرها و خواهرای ما بکنه باید باشه.
آقای فیروز، حتی در کابل یک مرکز درست درمانی و تشخیصی که بتونه به بیماران و خدمات لازمی که است انجام بده وجود نداره. شما هم از ما بهتر میدونید که سالانه حدود $300 میلیون در بخش تشخیص و درمان به بیرون از افغانستان مردم هزینه میکنه. این مشکل چه حل خواهد شد؟
این مشکل تا بسیار جای حل شده. به طور مثال یک مثال برات میگم، هر روزی که انفجار و انتحار میشه و هر روزی که تعداد مجروحین و وطنای ما از سبب انتحار انفجار مجروح میشن، مجروح بسیار حالت خراب و بد، و این زمانی که به مراکز سی ما مراجعه میکنه، کدام روز دیدی که هیچ کسی به تداوی مانده؟ کدام روز دیدی که یا کسی بیرو بره و تداوی؟ اکثرتی یا به شکل درست در عالم اسباب ساعت ما سیستم سیهی مراکز ما برش خدمات میکنه، رسیدگی برش صورت میگیره و در عالم اسباب عمرش نگاه میشه.
اما با معذرت، مراکز است که تشخیص کرده سرطان بگونه مثال، زمانی که مریض رفته و شما میفهمید که بعض امراض کشنده و خطرناک است، زمانی که تشخیصش نادرست میشه از نظر روانی یک فرد را میکشه. به زمانی که رفتن به مراکز بیرون از کشور مانند پاکستان، مانند هند، اونا زمانی که تشخیص کردن هیچ مشکل جدی که گفته شده ندارن. فکر نمیکنم که یک مشکل کلان است.
دو گپ است. یک گپی است که برای مریضای عاجل که دفتن حیاتش تهدید است و مریض اگر برش کمک صورت نگیره فوت میکنه. دینی قسمت وزارت تانسته که حد اکثر کوشش خود کنه که به همچون مریضا کمک عاجل انجام بده، که الحمدلله توانمندی وجود داره، ظرفیت است و به یا کمک صورت میگیره. میمونه مریضای مزمن. مریضای مزمنی است که مثلا یک مریض سرطان داره یا یک مریض به یک تکلیف بسیار مزمنه که شاید در دیگر نقاط دنیا هم تداوی نشه و یا تشخیصش در افغانستان. این دلایلش چیست؟ اول به او واقعاتی که هست تعدادشان کم است، یک. دوم بر از وسایل پیشرفته تشخیصی بسیار قیمت ضروری است. دولت افغانستان توانایی ایجاد او را ندارد.
هر سال 300 با معذرت هر سال 300 میلیون دلار هزینه میشه از طرف بیمارا، از طرف مریضدارا. اگر 10 سال بگیریم 3 میلیارد دلار میشه. چرا ما با 3 میلیارد دلار در 10 سال اخیر به گونه مثال نتونستیم یک مرکز بسیار قوی و توانا را داشته باشیم؟
بسیار عالی، سوال بسیار خوب است. این هم مثلا این تو یک مقایسه کنیم، مثلا 5 سال قبل در افغانستان اکثر مردم که ضرورت به عملیات قلبی داشت بیرون میرفت، اما حالا نه تنها در شهر کابل که در ولایت عمده افغانستان آنجیوپلاستی میشه، آنجیوگرافی میشه، عملیات های باز قلبی میشه. خود این پیشرفت است که مریض نمیره.
خصوصی است؟
خصوصی است.
در سطح دولت چطور است؟
دولت هم برات میگم و طور مثال پیوند گرده، تعویض گرده در افغانستان 5 سال پیش انجام نمیشد، اما الحمدلله خود شاید سی کیکتور از خارج میاد افغانستان،
در هرات،
در هرات مثلا یک نمونه اش، در کابل، در بعض جای دیگر تداوی انجام میشه. این مال مثلا پیوند یا تعویض مفصل سابق در افغانستان انجام نمیشد، فعلا در افغانستان میشه. این مال شفاخانه دولتی ده، مثلا شیخ زاید یک شفاخانه نیوروساینس که مربوط به دولت است، میتونی بری نزدیک ببینیش. عملیات‌های جراحی عصبی که قبلا انجام نمیشد فعلا میشه، تومورای مغزی که قبلا انجام نمیشد، که این کاری ایتونیست که نشده. و تا زمین 300 میلیون برات میگم، در ظرف 4 5 سالی که ما مسئول بودیم بیش از 50 60 میلیون دلار اینمی ارقامی که فعلا وجود داره میگن در حدود 240 میلیون دلار، یعنی 60 میلیون چی شده به اصطلاح
کاهش آمده
که خود از یک پیشرفت است. اما یک مشکلی است که سرمایه گذار بیرونی که میخواهد افغانستان سرمایه گذاری کنه به نسبت ناامنی و به نسبت تضمین پول سرمایهش دل نمیکنه که در افغانستان به یا سرمایه گذاری کنه. و سرمایه دار داخلی ما ایوازی که بدبختانه میشه میره بگویم، ایوازی که بره در دوبای سرمایه گذاری کنه، ایوازی که بره در ترکیه سرمایه گذاری کنه، میتونه بیاید در افغانستان با وجود که شرایط برش مساعد است سرمایه گذاری بکنه.
در بخش مرگ و میر مادران و نوزادان هنوز هم بلندترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در افغانستان داریم. هنوز هم افغانستان بر اساس گزارش یونیسف در رده‌بندی بدترین کشورهای جهان برای زنان و برای نوزادان جایگاه سوم را دارد. چرا؟
بسیار سوال خوب است. اما بیایید یک مقایسه کنیم. در سال 2002 مرگ و میر مادرها 1600 فیصد هزار ولادت زنده بود، اما امروز کمتر از 400 فیصد هزار ولادت زنده است. تک 1600 400 این تغییر فایش
با چی هزینه؟
با هزینه
بسیار بلند.
نه، با هزینه تک، با هزینه 5 دلار فی نفر فی سال. در قسمت مرگ طفل برات بگویم 257 فیصد هزار بود در 2002، اما فعلا بیش از 45 فیصد هزار آمده. این یک تغییر فایش است که دنیا حتی با این تعجب میکنه که افغانستان سیستم صحیش با 5 دلار فی نفر چطور تانسته یک تغییر فایش بره. این هم که هنوز میپذیریم زمانی که 45 فی هزار میگیریم ما بسیار با وجود تغییر آمده، اما هنوز هم 45 فی هزار یک رقم بلند است. هنوز هم 400 فی صد هزار مرگ مادر یک رقم بلند است. اما اگر خودم مقایسه کنیم با گذشته پیشرفت قابل ملاحظه است.
برنامه های آگاهی دهیتان به نظرتان خوب است؟
آگاهی دهی ما هنوز باید با کل افغانستان هنوز نرسیده.
در کابل در شهرهای بزرگ چطور؟
در شهرهای بزرگ وجود داره.
هنوز هم در کابل با معذرت دخترها در مکاتب تابلت فولیک اسید نمیخورن، میگن که اقامت به وجود میاره یا به میان میاره. فکر نمیکنین که ضعف در برنامه های آگاهی دهی است؟
بسیار عالی گپ است، سوالتان بسیار خوب است. اما اینجا تنها نقش وزارت صحت عامه نیست، در قسمت آگاهی دهی وقتی که میگیم میدیا نقش عمده داره. در این مسجد و منبر
اما رهبریش از وزارت
نقش عمده داره، معلم و مکتب نقش عمده داره، در این قسمت کارهای بسیار انجام شده، هماهنگی وجود داره. اما تنها اگر بگویم که وزارت ستامه این کار انجام داده میتونه نمیتونه، ما این به فرهنگ ارتباط داره، این به سطح سواد مردم ارتباط داره، این به سطح اقتصاد ارتباط داره. اما تلاشی که تنها وزارت ستامه میکنه انجام داده که چطور بسیج کنیم علما را، چطور منابع را، چطور پیام رسونیم.
آقای فیروز، حدود 5 ماه پیش جایزه بهترین وزیر در سطح جهان را در دبی به دست آوردین، درست؟ با توجه به وضعیت صحی در افغانستان به نحو مشکل وجود داره، شما هم برخی مشکلات را میپذیرین، مردم بیشتر میگه، آیا مستحق از این جایزه بودین؟
پیام منیش یک افغان معمول به من افتخار است، باوجود که مگه سزاوارش هستم نیستم. این حالا میایم سر دوم گپش که این لااقل بیرق افغانستان خود یک جای به عزت بالا کردم. یک دوم گپش با $5 فی نفر فی سال میرفت جامعه بین المللی میفهمه. وقتی که مرگ و میر مادر 1600 به 400 میه، وقتی که مرگ طفل از 250 به 45 میرسه، وقتی که دسترسی از 7 به 90 فیصد میرسه، وقتی که تعداد مراکز صحی به 3000 میرسه، وقتی که سوی تغذیه از 60 فیصد به 30 فیصد کاهش پیدا میکنه، یعنی جس که برای ما جایزه را دادن که چطور با $5 با این جنگ، با این فساد و بدبختی تانستی تغییر در افغانستان بدیم.
بسیار تشکر وزیر صاحب. خانه آباد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز سلام، با یکی از برنامه های دیگر هوای تازه با شما هستیم. در این برنامه در مورد موضوع حرف می زنیم که چرا برخی جوانان در امتحان نقل می کنند، شاگردانی که نقل می کنند چی نتیجه ای را نصیب خواهند شد و شاگردان چطور می توانند بدون نقل سوالات را حل نمایند. این برنامه را رویا معدومی تهیه نموده و من جاوید فیضی آن را تقدیم می کنم. در مکاتب شاگردانی که درس نمی خوانند تلاش می نمایند که با نقل خود را کامیاب بسازند. به همین منظور این گروه شاگردان در کاغذها درس ها را می نویسند و به اصطلاح تعویض نموده و در امتحان زمانی که استاد متوجه نبود آن را می کشند و نقل می کنند. این قسم شاگردان نقال در صنف معلومدار و شناخته شده هم هستند. شاگردانی که درس نمی خوانند در روز امتحان نزدیک شاگردان لایق می نشینند و به امید این که از آنان نقل بگیرند. در پهلوی این که این شاگردان درس نمی خوانند، انگیزه یاد گرفتن، رقابت داشتن، گرفتن نمرات خوب برایشان مهم نبوده و به نقل عادت کردند و این عده شاگردان همیشه کوشیده اند که نقل کنند. جاوید نام مستعار یکی از شاگردان مکاتب است که قبول دارد نقل می کند، مگر علت آن را چنین می گوید.
قلقشان حقیقی، نوده پانی بخی دیر دیدید.
این اجده کتاب اینقدر مشکل است که نه استادان درس خوب می دهند و افاده خوب نمی کنند. همچنان اوراق هم زیاد است. باید برای ما کتاب های خوب و استادان لایق بیاید و محیط درسی مهیا شود تا دروس خوب صورت گیرد. در مکاتب آمرین و استادان می گویند که نقل گیرنده و نقل دهنده هر دو ناکامند. از همین رو بسیاری شاگردانی که در نقل گیر شدن متضرر هم می‌گردند. محمد ارشاد شاگرد است که از نقل در امتحان خاطره بد دارد.
در صنف هفت بودم، به مضمونی که می امتحان داشتیم یک سوال یاد نداشتم، امور نقل کردم، استاد گیر ما کرد او نمره ما باز نمرات که برآمد نمره ما کم داده بود، کمو مشکل شد برام، مشروط شدم، نمره ما کم بود مشروط شدم مضمون، باز اون نقص کرد برام نمره، باز اگر نقل نمیکنم خون گیرم نمیکرد دیگه، خب مشروطم نمیشدم.
نقل گرفتن و نقل دادن از خود عوامل و انگیزه هایی دارد که شماری از شاگردان بهانه های با آن میتراشند. محمد عیسی صمیم عوامل آن را برای ما این گونه توضیح میدهد.
عوامل نقل شاگردا و وجهی هستند که وا اکثر درس نمیخواند، غیر حاضری بیشتر دارد و حتی استاد دسم می باشد خودشان بیرون در وقت درس حاضر نمی باشد، از این خاطر استعداد امتحان دادن را ندارد، از این خاطر رو به طرف نقل میارد و نقل میکنند. تقریبا در یک سمت 50 نفر، 45 نفر، 55 الی 60 نفر است. در 60 نفر تقریبا 5 الی 10 نفر درس میخواند و دیگرش درس نمیخواند و امین نخواندن درس وجه نقل کردن هستند و می خاطر و رو به طرف نقل میارند.
ابراهیم شنواره، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، در مورد شکایت شماری از شاگردان و نبود راه آسان تدریس درست میگوید ایجاد تدریس تحلیلی و ارزیابی شاگردان و طرح قوانین جدید از جمله راه درست آموزش در مکاتب است.
در طول مسائل در نصاب مربوطی، در تعلیم نصاب، در تعلیم نوی نصاب که منگه مزامینش میرکم کرده، که اوه مواتم نه.
این همه مسائل مربوط نصاب است. در نصاب تعلیمی جدید ما تعداد مزامین را کم کردیم و در صنف 7 و 8 17 کتاب و یا صنف اول و دوم و سوم که 7 کتاب دارند 3 کتاب شود و صنف 4, 5, 6 که 14 کتاب دارند 6 کتاب تعیین شود و این یک مسئله است. و دوم، حفظ درس و تمرکز بر حافظه که از آن جلوگیری شود و تدریس باید تحلیلی شود و اطفال هر روز ارزیابی شوند. و یگانه راه اصلاحات اساسی ایجاد قانون است و بر این لوایح و قوانین اصلاحات آورده شود. و چاره دوم، آگاهی دهی از سوی معلم و اداره و رسانه ها که یک بخش عمده هستند صورت گیرد. زمان متعلم بداند آنچه من فرا می گیرم برای من ضرور است، مجبور به نقل نمی شود و این مشکلات ما انشالله در نصاب جدید حل می شود.
نظمنگا دا مشکلات انشالله پده نوی نصاب که حلی.
که چرا برخی شاگردان در امتحان نقل میکنند، نقل کردن چی نتیجه دارد و شاگرد بدون نقل چگونه میتواند در امتحان سوال حل کند و نمره خوب بگیرد، به همین ارتباط همکارم مهریه انوری با ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان، مصاحبه ای را انجام داده است که میشنوید.
استاد محترم، چرا بعضی جوان ها هستن که اینا در امتحان نقل میکنن، علتش چیست؟
یک علت این است که باور ندارن که لیاقت نتیجه میده. فکر میکنن که شما میتونن در وقت امتحان به اثر فسادی که در فضای اجتماعی وجود داره با استفاده از روش های فساد میتونن نمره بگیرن، میتونن بالا برن. اول این باور هست. دوم این است که کسایی که نقل میکنن خود زیرکتر میبینن از اینکه زحمت بکشن به نتیجه برسن. فکر میکنن در آن واحد میتونن مشکل خود حل بکنن. سومی است که برشان یاد داده نمیشه که زحمت کشیدن نتیجهش راحت بودن هست، نه فریب دادن. چون محیط ما محیط فریب دادن هست، همین قسم یاد گرفتن. در قدم های بعدی اخلاق و خوی آدم ها ایره زمینه سازی میکنن. فضای مکتب یا پانتون این قسم نیست که کنترل کرده بتانه، فضا باز است، میتونن نقل بکنن. اعتماد به نفس نمیتونیم داده، نتیجه گیری درست نمیشه، سیستم امتحان ما بسیار سیستم موفق نیست. با وجود همه اینها زمینه از این مساعد میشه که یک کسی نقل بکنه، از باورهای خود نقل کننده شروع تا به فضایی که وجود داره، همه اینها دخیل هست در شرایطی که یک کسی را وادار میکنه که نقل بکنه.
و آیا استاد یا معلم چطور نقش داره در امی که شاگردا به نقل وادار میشن که نقل کنن؟
بله، یکی از مجموعه ها نظریاتی که در مورد یادگیری هست به نام نظریات پیچیدگی است. در اونجا میگن کل مجموعه از صنف گرفته، از تخته گرفته تا به معلم و کتاب و متن و شاگرد و فضا و وقت و کل اینها جمع میشن، یک چیزی را به نام یادگیری قابل تجربه میسازن. پس هر کدام از بسیار زیاد مهم است. معلمی که با محبت، با صداقت، با آگاهی و دانش، با مدیریت باشه، میتونه الگوی خوبی بر شاگردش باشه که شاگردش مثل ازو باشه. ولی اگر معلمی می با خوی بد، با اخلاق بد، با ناآگاهی، با نفهمی، با فشار بخواد کنترل بکنه که نمیتونه نتیجه بگیره. امیال فعلا ما میتونم بر شما واضح بگم 90% معلمین ما معلم نیستن، اینا فقط کارگر هستن. در مقابل گفتن پیش روی تخته میخواین ماش بگیرن فقط. معلم بودن بسیار کار سختی است و بسیار کار عمیق و ژرف و بسیار تاثیرگذار است.
در آینده چون این شاگردایی که نقل میکنن در آینده شاید اینا چه قسم بار بیاین؟
دو سه چیز، یعنی یک خویی است که آدمای فریبگر به بار میان، فکر میکنن که با چالاکی میشه کل کار کرد. صداقت باز نمیداشته باشن. چرا باید صداقت داشته باشن؟ چون اینا میتونستن در 5 دقیقه مشکل خودمون وقت حل بکنن. ای از بدترین باورهای هست. اگر افراد جامعه ای قسم باور کردن، کل فضای جامعه دیگه بی باور هست، اون مشکل هست. امروز ما میوز دچار هستیم. عموم نقلایی که در صف میشد امروز صد کلان میشه، اون فسادی که شما میبینین کلان شده، فقط دیگه تغییر نکرده. این بر فضای اجتماعی بسیار بد است. دوم اینکه اعتماد شما را، اعتماد کل جامعه را به سیستم معارف، به تربیت، به تعلیم از بین میبره. ما نمیتونیم باور کنیم که معلمین کنترل میکنن، ما نمیتونیم باور کنیم که مکاتب میتونن درست تربیت بکنن، نمیتونیم باور کنیم که شاگردای ما و معلمین ما خوب تربیت میشن. پس این بی اعتمادی خطرناک ترین چیزی است که بر جامعه پیش میاد. این نکته دومش. نکته سوم بی سرنوشتی است. این آدمایی که با این وضعیت رشد میکنن، کلان میشن، در آینده چرا ما توقع داشته باشیم که فضای اجتماعی ما بهتر میشن؟ این از بدترین تجربه های دیگه است که بر ما ممکن میشن. این کلش مربوط میشه به یک نقطه است.
و به خاطر راه حل این موضوع، مثلا کی نقش داره که باید این جامعه اصلاح شوه و این قسم شاگردا یعنی اصلاح شوند؟
اصلا کل نکته مربوط میشه به امون نهاد یا امون مجموعه ای که گریه از کل حلقه پیش دستش است. یعنی این یک نظام است، نظام تعلیم و تربیت. اگر این نظام تعلیم و تربیت نقطه های اصلیش درست ساخته شوه، یعنی قالب بندی شوه، نقل کردن در داخل از این نظام که جای نداشته باشه، دیگه شاگردای ما ممکن است بهتر باشن، زحمت بکشن، باور کنن که به تکلیف خودشان باید نمره بگیرن، باور کنن که به اخلاق خودشان باید خودشان رو بسازن، تربیت بکنن. اگر کل از این نظام و اون نقطه های بسیار مهمش که قانونش هست، کدهایش هست، مقرراتش هست، تطبیقش هست، کیفیتش هست، اگر اینا خوب ساخته نشوه، ممکن در بخش های مختلف و لایه های مختلفش فساد وجود داشته باشه که هست. معلم ما فساد میکنه، شاگرد ما فساد میکنه، مدیر ما فساد میکنه، چون کل از این نظام در حلقه خودش دارای مشکلات است. اول یک از راه حل ها در کل از این نظام تغییر آوردن است. دوم بخش های از این نظام که بسیار فاسد هستند، اونها را در قدم اول اصلاح کردن است. شاگردان رو برش اخلاق امتحان دادن یاد دادن است، نه ای که ما فقط فکر کنیم به اثر فشار میتونیم مشکلشون حل کنیم.
یک جهان تشکر. زنده باشین.
زنده باشین.
شنونده های عزیز، برنامه هوای تازه در همین جا به پایان رسید. از توجهتان تشکر. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شب چون شهاب می شوی، روز آفتاب می شوی، گاه چواب زندگی، گاه سراب می شوی. شب چون شهاب می شوی، روز آفتاب می شوی، گاه چواب زندگی، گاه سراب می شوی. من بر دنبال تو روان، می دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می نمایی زمن نهان. جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر با کار عاشقی تو به نقاب می شوی. شب چون شهاب می شوی، دل به شانمت، در شهر جان گردانمت، من از تپش‌های دلت میخوانمت، میدانمت، روی
ناب میشوی، عشق گلاب میشوی، شب چون شهاب میشوی. انتظار تو، دل و جان به قرار تو، گرمی لحظه های من بهش گفته در کنار تو، پاکی آب می شوی، کبیر خواب می شوی، شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاه چوب زندگی، گاه سراب می شوی. من به دنبال تو